اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و استعینه و اومن به و اتوکل علیه و استهدیه و استنصره و اصلی و اسلم علی خاتم انبیائه و افضل سفرائه حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینه حتی تسکنه ارضکت هوعا و تمتعه فیها طبیلا و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره ما ننال بهی ساعتم من رحمتک و فوزن اندک. خدای متعال قلوب یکایک ما رو با معرفت و محبت امام زمان ارواحنا فداه نورانی بفرماید و مجلس ما رو مورد رضایت امام زمان ارواحنا فداه قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. عرض کردیم که از بیانات سید الشهدا علیه السلام استفاده می شود که موضوع درگیری حضرت با بنی امیه بر سر اسلام هست، بر سر دین خداست و عرض کردیم این دینی که حضرت برای دفاع از او به میدان آمدن همون دین اسلامی است که خدای متعال برای همه انبیا قرار داده و سلسله انبیا آمدن دست به دست این دین رو به اندازه مأموریت و رسالتی که داشتن در عالم محقق کردن. مقابل این دین هم جریان اولیاء طاغوت هست که اونها هم برای خودشون یه دینی درست میکنن و تحریف میکنن دین الهی رو و حالا انشاءالله اینو بعد عرض میکنم که جریان تحریف اونها چیست. حضرت با همین امر درگیر هستند و برای تحقق اون اسلامی که خدای متعال به همه انبیا عطا کرده و به نحو کاملش رو به نبی اکرم سپرده این ودیعه و امانت الهی است باید محقق شه، برای تحقق او وارد میدان شدن. علی الاسلام السلام اذا ابتلی الامه براء مثل یزید. حالا مقدار این توضیح میخواد انشاءالله شبای بعد عرض میکنم. شب یکی دو تا از آیاتی رو که خود حضرت خوندن و واقعه کربلا رو با او تطبیق کردن، دشمنان خودشون رو معرفی کردن با بیانات الهی تقدیم میکنم و گویای همین امریز که عرض میکردم. حضرت در روز عاشورا میدونید دو تا خطبه خوندن سر صبح و در هر دو خطبه هم خودشون رو معرفی کردن و با قاطعیت هم فرمودن که من با شما بیعت نمی کنم، نه بیعت می کنم و نه فرار می کنم، بلکه بین ما درگیری میشه. اگر کسی ماند بعد خیال نکنه که و ادعا نکنه که من نمی دانستم که کار به اینجا می کشه، گمان می کردم صلح میشه، حضرت بیعت می کنن. در خطبه اول حالا حضرت بیاناتی دارن از عرض کنم بی ارزش بودن دنیا میگن تا میرسه به اینجا که لا اعتیکم به یدی اعطاء الذلیل و لا افر منکم فرار العبید، من ذلیل شما نمیشم که با شما بیعت کنم، این بیعت مسیر ذلته و از پیش روی شما فرار هم نمی کنم. در انتهای این خطبه یه تعبیری داره که مرحوم عرض کنم شیخ مفید در ارشاد نقلش کردن، قریب همین رو طبری نقل کرده، دیگران نقل کردن، در انتهای این تقریبا انتهای خطبه و سخنرانی اولشون هست، فرمود فإن کنتم فی شک من هذا، خودشون رو معرفی کردن، اوصافی برای خودشون گفتن، بعد بعضی انکار کردن، ظاهرا شمر انکار کرد. حضرت فرمان اگر در این اموری که گفتم شک دارید، فتشکون انی ابن بنت نبیکم، در این که من پسر پیغمبر شما هستم، در این که دیگه شک ندارید، فوالله ما بین المشرق والمغرب ابن بنت نبی غیری، غیر من پسر دختر پیغمبر دیگه رو زمین نیست، من تنها یادگار پیغمبر هستم، در این پس تردید ندارید. فیکم ولا فی غیرکم، نه در بین شما نه در بین دیگران یه نفر است که پسر دختر پیغمبر شماست. بعد حضرت فرمودند و یحکم اتطلبون به قتیل منکم قتلتو، آیا این که دور من جمع شدید من خون کسی رو ریختم، دور من جمع شدید خون خواهی دارید میکنید، او مال لکم استهلکتو، مالی از شما را از بین بردم، طلب مالتون رو میکنید، او به قصاص جراحتن، اگر کسی رو مجروح کردم، صدمه به کسی زدم، جمع شدید که قصاص کنید، برشید و جمع شدید تو این بیابان، حالا اون مقامات رو منکرید، من تنها پسر پیغمبر شما هستم، جرمی هم پیش شما ندارم، نمیتونید بگید خونی ریختم، نمیتونید بگید مالی بردم، جراحتی بگید، پس برشید دور من جمع شدید. فأخذوا لا یکلمونه، سکوت کردن، فا حرفی نداشتن. فنادا، وقت یک به یک سران کوفه را حضرت صدا زدن، یا شبس ابن ربعی، یا حجار ابن عبجر، یا قیس ابن الاشعس، یا یزید ابن الحارس، اینایی که برای حضرت نامه نوشته بودن، سران کوفه را یک به یک اسم بردن، همودن علم تکتبو الیه، شما برای من نامه ننوشتید که میوه ها رسیده، باغستان ها سرسبز و خرمن، اگر به سمت ما بیای، انما تقدم على جند لك مجند، یه لشکر آماده در اختیارت هست. فقال له قیس بن الاشعث ما ندری ما تقول، خب ما نمیفهمیم چی میگه، به امام حسین عرض کرد ما نمیفهمیم چی میگه، ولکن انزل الا، این حرفا رو ما نمیفهمیم، ما نامه نوشتیم، نوشته بودن دیگه، خب ما این حرفا رو نمیفهمیم، سخن نهایی ما اینه، ولکن انزل الا حکم بنی عمک، حکم پسر عموهات رو قبول کن، چون بنی امیه از قریشن دیگه، به همین جهت میگفت بنی عمک، فرزند عموزاده های شما هستن، حکم اونا رو قبول کن، اونا که حکم بدی نمی کنن، رعایت قمخیشی رو در حق شما می کنن، حکم بنی عمتون رو قبول کن، فرمان بنی امیه رو قبول کن، فانهم لم یروک الا ما تحب، جز اون چه دوست داری از اونا نخواهی دید. فقال له الحسین، امام حسین سلام الله علیه فرمود ببینید این دعوت اوست، حضرت بهشون احتجاج میکنه، من موقفم اینه، دنیا اعتبار، حالا احتجاج از اولش بعد خونده بشه، حرفای فوق العاده ای در این خطبه سر صبح سید الشهدا هست، من اونا رو عرض نمیکنم. پیشنهادی که آخر به حضرت میدن اینه که شما بیا تسلیم یزید شو، با یزید بیعت کن، فرمان او رو بپذیرید، او هم خیرخواه توست، جز خیر از او نخواهی دید. حضرت موندن لا والله لا اعطیکم بیدی اعطاء الذلیل، من ذلیلانه به شما دست نمیدم، این ذلت من بیام، شما میخواد منو ذلیل کنید، حالا نرز میکنم، من بیعت نمیکنم، ذلیل نمیشم در مقابل شما. ولا افر منکم فرار العبید، مثل برده ها هم فرار نمیکنم که از چنگ شما بخوام در برم، جان خودم رو ببرم با خودم، من یه مأموریتی دارم، سر این مأموریتم میایستم. بعد سن بنابراین راه سومی نمیمونه دیگه، نه فرار میکنم نه بیعت میکنم، کار به قتال میکشه، کسی بعد نگه من نمیدانستم اشتباه کردم اومدم تو کربلا. سن منادا، قرزم این تیکه خود بس، حضرتون دیا عباد الله انی عذتو به ربی و ربکم ان ترجمون، به پروردگار شما و پروردگار خودم پناه میبرم از این که من رج میکنید، این یک آیه. و آیه دوم اعوذ به ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن به یوم الحساب، به پروردگار خودم و شما پناه میبرم از هر متکبری که ایمان به یوم الحساب نداره. این دو تا آیه رو حضرت خوندن و تطبیق کردن به جبهه مقابل خودشون. این کاملا صحنه درگیری رو آشکار روشن میکنه. این دو تا آیه که ملاحظه می‌فرمایید، یکی در سوره مبارکه غافره، یکی در سوره مبارکه دخانه، و هر دو در مواجهه حضرت موسی کلیم با فرعونه. در مواجهه موسی کلیم با فرعون هر دو حضرت این دو تا پناه رو دارن. دو تا پناه هم هست، انی اوتو به ربی و ربکم ان ترجمون، یکی به پروردگار خودم و پروردگار شما پناه میبرم از اینکه من رجم کنید، که الان توضیح میخواد. و دوم، پناه دوم اینه، اعوذ به ربی و ربکم من کل متکبرن لا یؤمن به یوم الحساب، به پروردگار خودم و شما پناه میبرم از هر متکبری که ایمان به یوم الحساب ندارد. این دو تا آیه ایست که حضرت استشهاد کردن، دو تا پناهی است که موسی کلیم در مقابل فرعون به خدا بردن، یکی در سوره مبارکه غافره، یکی در سوره مبارکه دخان. تطبیق کردن این دو آیه رو به بنی امیه. خب حالا این آیاتی که در سوره مبارکه غافر هست، خدای متعال وقتی داستان رسالت حضرت موسی کلیم رو در این سوره توضیح میده، فرمود ولقد ارسلنا موسی به آیاتنا و سلطان مبین. ما حضرت موسی رسول ما بود، با مأموریت آمده بود، آیات الهی هم در دست داشت و یک سلطان مبینی که آشکار بود که این در یک جنبه بشری نداره، از عالم بالا آمده، حقیقتی در دست داشت موسی کلیم. موسی کلیم رو با آیات و سلطان مبین فرستادیم به سمت فرعون. سخنش چی بود؟ به سمت کی؟ الی فرعون و هامان و قارون. این سه میدونید سه ضلع قدرت دستگاه فرعون هن دیگه، فرعون و هامان و قارون. فقالوا ساحر کذاب. با همه آیاتی که در اختیار داشت، با اینکه رسول ما بود، از طرف ما آمده بود، او رو تکذیب کردن و به اون نسبت سحر دادن. گفتن این امکاناتی که داره تمام سحر، مثل جنس سحره خود ماست. ساحرون کذاب، یک ساحر بیشتر نیست. همه این معجزاتی که میگه سحره، یه امر بشریست، دروغ هم میگه در ادعای رسالت خودش. فلما جاءهم بالحق من عندنا، وقتی موسی کلیم آمد و اون دعوت حق خودش رو آورد، دین حق رو آورد، دعوت کرد به عبودیت خدای متعال و رهایی از طرح فرعون که طرح عرض کردم شیطنت خودشون است. حالا این بعد اینو انشالله یه شبیه عرض میکنم که تفاوت چیه. یه نکته خیلی مهمی است باید توضیح داد. ما هم برای انبیا مقام قائلیم، قائلیم و اطاعتشون واجبه، برای اولیاء الهی قائلیم، اطاعتشون واجبه. این فرائنهی که اطاعت خودشون واجب میدانستن، اینا کجای کار مغالطه میکردن، این باید گفتگوی بشه. علی حال حضرت وقتی اون دین حق رو آوردن، فلما جاءهم بالحق من عندنا، حقی که ما داده بودیم به حضرت موسی، در دست داشت این حق، از محضر ما هم بود، دستش پر بود. فرق اونا اینه، اونا واقعا دست خالی هن، چیزی ندارن. قرآن وقتی کلمه طیبه و کلمه خبیثه رو با هم مقایسه میکنه در قرآن، فقط ضرب الالم تره کیف ضرب الله مثلا کلمتان طیبتان اصلها ثابتون و فروها فی السماء. یه ریشه ای داره درخت توحید، این کلمه طیبه متصل به حضرت حقه، نوریست از طرف خدای متعال، هدایتیست از طرف خدای متعال، در انبیا جاری میشه. اما ضرب الله مثلا کلمتان خبیثه که شجرت خبیثه اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. کل کلمه خبیثه، کل دستگاه فرائنه از اول تا آخر عالم، که کلمه شرک، کلمه کفر، کلمه خبیثه است، کلمه طغیان، تمدن میسازن، سراسر این تمدن تاریخیشون و مدنیت تاریخیشون، حیات تاریخیشون کلمه خبیثه است. این از درختی است که ریشه نداره، اشتصد من فوق الارض، قرار نداره. تفاوتش همینه. اینا فرمودین فلما جاءهم بالحق من عندنا، حقی در دست موسی کلیم بود، اینم از محضر خدا آمده بود، متصل بود، وصل بود به خدای متعال. فرق دارن با فرعونون، به جای بند نیستن. میفهمند وقتی حق رو آورد، مواجهه‌ای که با حضرت موسی کردن این بود، قال اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه واستحیوا نساءهم. این اولین طرحشون است، حواریون دور بر پیغمبر رو قلع و قمع کنن. طرحشون اینه اقتلوا ابناء الذين آمنوا معه، پسران اون کسانی که ایمان آوردن همراهی با موسی کلیم کردن، پسرانشون و مردانشون رو بکشید و استحیوا نساءهم، زنانشون رو زنده نگه بدارید، اینا کنیز ما خواهند شد، اینا رو به کنیزی میبریم. و ما کید الکافرین الا فی ضلال. این نقشه، نقشه در در روشنی نبود، نقشه در نقشه در حیرت و سردرگمی بود، نه اینکه واقعا یه نقشه روشنی داشتن. ما کید الکافرین الا فی ضلال، در وادی هدایت نبود، این کید کیدی بود که گم شد تو عالم، در وادی ضلال بود، نقشه کشیدن ولی این میدونید به نتیجه هم نرسید دیگه. و ما کید الکافرین الا فی ضلال. این یک طرحی بود که بر علیه موسی کریم داشت. دوم و قار فرعون ذرونی اقتل موسی ولیت ربه. بعد از اینکه حواریون رو ما متفرق کردیم، آخرین قدم اینه که خود او رو بعد از سر راه برداریم. وقتی دست بر نداشت، ناچار بعد اون سر از سر راه برداشت. عیناً برخورده با وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم همینطوره. جبهه مشرکین و منافقین یه جای دیگه تصمیم میگیرن خود حضرت رو از سر راه بردارن. پس ببینید یه مرحله، مرحله پراکنده کردن حواریون و همراهان، یک مرحله مرحله از سر راه برداشتن خود انبیاست. موسی که انه فرعون، این یه کار مهم نیست دیگه، میگه ضرونی اقتل موسی، به دوروریا میگه اجازه بدید با من همراه بشید، من کارو تمام کنم دیگه، ریشه فساد رو به قول خودش بکنم. ولیت ربه، و هر چی میخواد از خدای خودش بخواهد، ولیت ربه، او خدا رو بخواند، از پروردگار خودش کمک بگیره، منم کار خودم رو میکنم، من دوروبریاشو پراکنده میکنم، بساط خودش هم جمع میکنم، او هم از خدای خودش. مگه نمیگه من رسول خدا هستم؟ مگه نمیگه خدای متعال با من است؟ مگر نمیگه چیزی در دست دارم؟ از خدای خودش کمک بگیره. ولیت ربه، سخنش اینه انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد. این برخورد که ما میخوایم حواریونشو نابود کنیم، دوروبریا رو پراکنده کنیم، خودشو به قتل برسونیم، به خاطر اینکه او هدفش تبدیل دینه، میخواد دین شما رو از بین ببره. یبدل دینکم، او میخواد اظهار فساد در زمین محقق بکنه. ان یظهر الفساد، نهایت کردید. پس نزا بر سر چیه؟ نزا بر سر همینه، او موسی کلیم رو مفسد میدونه، میگه میخواد فساد بپا کنه، میخواد دین شما رو تبدیل کنه. واقعا یه دینی درست کردن برای مردم. مردم وقتی با فرعون راه میرن، کم کم یه دین براشون درست میکنه، ارزش درست میکنه، مقدساتی درست میکنه، پای این مقدسات میستند. و نقطه مقابلش میشه موسی کلیم. موسی کلیم کسیست که با این دین درگیر، روشن این دین رو میخواد از بین ببره. اخاف ان یبدل دینکم و ان یظهر فی الارض الفساد. نکرد موضوع درگیری چیست؟ و بعد برای این که بر سر دین درگیر هستن، طرحشون اینه، میگه من حواریونشون رو پراکنده میکنم، پسرانشون رو میکشیم، دخترانشون رو به اسارت میبریم، خود موسی کلیم هم از سر راه برمیداریم. بعد و قال موسی، اینجاست که موسی کلیم بهشون اینجوری میفهمد انی عذت به ربی و ربکم، من یه پناهگاهی دارم، شما طرح خودتون رو عمل بکنید، من یه پناهگاهی دارم. عذتو، اون کسی که پناه میبرم، هم اینطور نیست که خدای من باشد خدای شما نباشه، کار شما در دست او نباشه. انی عذت به ربی و ربکم، هم رب من هم رب شما. اون کسی که من بهش پناه میبرم پناهگاه منه. انی عذت به ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، از هر متکبری که ایمان بیوم الحساب نداره. این یک آیه است که حضرت اینو در پایان خطبه، وقتی به حضرت پیشنهاد داد که بیایید فرمان یزید رو بپذیرید، برید با پسرموتون بیعت کنید، جز خیر از اون نخواهید دید، حضرت فرمود نه، حاضر نیستم این ذلت رو بپذیرم. لا اعتکم بیدی اعتاد ولی ولا افر رو منکم فرار لبید. بعد این آیه رو خوندن، انی عذت به ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. ببینید داستان اینه، فرعون تعبیر قرآن اینه، تعبیر موسی کلیم اینه، میگه این جمعیت جمعیت متکبری هستن که ایمان به یوم الحساب ندارن. اولا طرحشون در سطح دنیاست. دینی که میارن دین در حد دنیاست. دین دنیا پرستی است. اینا مؤمن به یوم الحساب نیستن که یه طرحی در مقابل انبیا دارن میخوان مردم رو تا قیامت هدایت کنن. کدام یکی از فراعنه؟ کدام یکی از متکبرین؟ الان کدام یکی از مستکبرین عالم سخنشون اینه که طرحی که ما داریم سعادت مردم رو تا قیامت تضمین میکنه؟ افق نگاهشون دنیاست. لا یؤمنو بیوم الحساب. تمام طرحشون در حد دنیاست. دینشون هم دین دنیاست. مقدسات درست میکنن، پای این مقدسات و ارزش ها میستن، میکشن، کشته میدن، دین دارن. لکم دین و کم ولیه، اونا هم میپرستن. قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولو انتم عابدون ما اعبد ولو انا عابد ما عبدتم ولو انتم عابدون ما اعبد. نه شما خدای منو میپرستید. کافر که نمیتونه خدا رو بپرسته، مگه برگرده مؤمن بشه؟ مسیرش اگر تو مسیر میدونید، اینا آمدن محضر رسول خدا، اول وعد و بعید دادن، تهدید کردن میکشیم چنان میکنیم، بعد وعده دادن، گفتن که بهت ملک میدیم، ملک میدیم، حکومت میدیم، چی میخوای؟ فهمود خورشید و کف دست راست و چپم بذارید، دست راست ماه کف دست چپ دست بر نمیدن. گفتن حالا بیا یه معامله با هم دیگه کنیم، یه روز تو بیا بتکده، یه روز ما میایم مسجد، دعوا حل میشه دیگه. حضرت فهمود تا شما کافرید راه خودتون رو میرید، من نمیام بت شما رو بپرست، شما هم نمیاد خدای منو بپرستید، شما دنیا پرستید، من خدا پرستم، معامله سر چی؟ عنایت بکنید تو این معامله اگر مؤمنین بپذیرن اونا شکست خوردن، چون اون که داره بت میپرسته یه روزم میگه این که خدا پرستی نیست که، ولی مؤمن است که اگر رفت به سمت دنیای اونا خدای خودشو از دست داده شده مشرک، او که داره بت میپرسته حالا یه روزم میاد مسجد، ضرر نمی کنه. و این طرف است حضرت می فهمد که لکم دین و کم ولیدین، من خدای شما را نمی پرستم، شما هم خدای من را نمی پرستید. بنابراین دین من که همون مناسک پرستشه، با دین شما که مناسک پرستتون، شما دین دارید، من هم دین دارم. که بگه جامعه کفار دین ندارن اینطوری نیست. قوم فرعون هم یه دین، فرعون برشون دین درست میکنه، دین دنیا پرستی، مقدسات درست میکنه، مظاهر درست میکنه. عنایت فرموده این کار فرعونه. دعوا هم سر همینه، میگه موسی کریم اومده دینتون رو تبدیل کنه، اومده فساد کنه رو زمین. صلواتی بفرستید. مقدم این شهید بزرگوار رو، شهید حجت الاسلام محمد مهدی مالامیری که از فضلا و مدرسین سطوح عالی حوزه بودن و حالا اونهایی که میشناسن ایشون رو، صاحب اخلاق، مقامات اخلاقی فوق العاده، و عرض کردم آخرش هم همین مدال شهادتی است که صدها فرسخ اون طرفتر رفتن، جان خودشون رو به خطر انداختن برای حفظ دین خدا، برای حفظ امنیت جامعه ایمانی. اینها حجت‌های روزگار هستن. فردا کسی نمیتونه بگه من نفهمیدم. من یه موقعی عرض میکردم روز قیامت یه کسی میاد میگه من نفهمیدم، میگه جوان 14 ساله رو میذارم پیشش، پیش روش، میگن چطور این فهمید؟ که بعد به خودش نارنجک ببنده بره زیر تانک دشمن، شما نفهمیدید. خدا انشالله به ما توفیق بده هم بفهمیم این حجت‌های بزرگ رو، بشناسیم، باشون همراه بشیم، توفیق بده که جسارت و قدرتش رو داشته باشیم که این راه سخت رو که البته عاقبت شیرینی داره، عاقبتی مثل این شهادت، انشاءالله به ما توفیق بده این راه رو بتونیم بریم. در صحنه های امتحان سخت خدا تعلقات ما رو انشاءالله زمین گیر نکن. حالا من یه چند جمله عرض ادب میکنم، بعد انشاءالله دیگه تشریف میارن ذکر مصیبت میکنند و بهره مند میشیم. انشاءالله خدای متعال هممون رو از برکات دعا و خیر و فیوزات این شهدای عزیز، به ویژه این شهید بزرگوار مدافع حرم، عرض کردم که جان خودشون رو اینو فهمیدن، بعد برن صدها فرسخ اون طرفتر میدونید یه موقعی آدم حالا برای ملیت خودش موقع اینا نیست دیگه، میرن اون طرف دنیا برای حفظ آرمانهای بزرگ انبیای الهی تنها سرمایه خودشون و جانشون رو بذل میکنن. خدای متعال انشاءالله بر درجات اینها بیفزاید، راهشون رو استوار و مستدام بداره، به ما هم توفیق بده که بتونیم تو این مسیر قدم برداریم. عزم کردم فرعون دعواش با سر با حضرت موسی کلیم سر همین دینه، لکم دینکم. وقتی با حضرت میان معامله کنن، حضرت میگه سر چی معامله کنیم؟ شما بت میپرستید، من خدا میپرستم. مگه میشه؟ شما تا کافرید خدا پرست نمیشید، منم که نمیام بت بپرستم. بنابراین شما ارزشاتون، مقدساتتون، دینتون، آیینی که همه زندگیتون بر او بنا نهادید، این چنین آیینی است. آیین منم آیین دیگری است. نهت کنید موسی کلیم به خدا بهشون خطاب میکنه، نیست تو برد بیبرد بکن پناه، من یه پناهگاهی دارم در مقابل تهدیدهای شما که تهدید میکنید، حواریون منو پراکنده میکنید، میکشید، اسیر میکنید. در مقابل تهدیدی که میکنید که جان خود من در معرض خطره، نیست تو برد بیبرد بکن. حالا اینو باید عرض بکنیم که این پناه بردن از چیه؟ جانشو میخواسته حضرت حفظ کنه یا پیغمبر وقتی میاد اول چیزی که در راه خدا میده جانه؟ نگران رسالتشه. اینا میخوان این دین حضرت موسی کریم نباشد، این پیامبر با همه پیامبریش داره به خدا پناه میبره. اینا میخوان این دین نباشد، دین فرعون باشه، دین دنیا پرستی باشه، دینی باشه که اینا درش اون ربوبیت داشته باشن. از که انبیای الهی برای خودشون هیچی نمیخوان. وقتی به حضرت ابراهیم، حضرت عیسی خدای متعال فهم تو گفتی منو بپرستید، میفهمد خدای تو میدونی من جز اون چه تو فرمودی امر کردی به اینا نگفتم. ولی اینها میخوان خودشون محور باشن. انی استو به ربی و ربکم. این پناه بردن، پناه بردن این پیامبر اولوالعزم الهی با همه دین و ماموریتی که داره. به ربی و ربکم، این کسی که من بهش پناه برم زمام شما هم در رستوست. من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. اولا دستگاه فرعون اینجوری لا یؤمن بیوم الحساب، همه طرحشون در حد دنیاست. هیچ کدومشون نمیگن ما میخوایم شما رو به سعادت اخروی برسونیم، طرح ما شما رو سعادتمند میکنه. دوم قائل به حساب و کتاب نیستن که یه روزی از کارشون حساب کتاب میکنه، خودشون رو خدای عالم میدونن. لا یؤمن بیوم الحساب، احساس میکنن هر کاری میخوان انجام بدن میتونن انجام بدن، هیچ حساب و کتابی هم در عالم نیست. قائل به یوم الحسابی نیستن و متکبرن، یعنی طرحشون طرح استکبار و تکبر و فخر فروشه به دیگرانه، دیگران رو ذلیل خودشون میکنن. کاری که اینا میخوانن، میخوان موسی کلیم رو بیارن ذلیل کنن، موسی کلیم بیاد با فرعون بیعت کنه. فرعون ادعای خدایی میکنه. عرض کردم انبیا هیچ تکبری ندارن، انبیا طرح خدا رو میارن. ابترین، خاضع ترین، عباد الله الذين يمشون، عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، سبک راه میرن رو عالم. اینا وقتی خدا رو قبول دارن لا یمنو به حساب، آدمای متکبری هستن که میخوان همه رو ذلیل خودشون کنن، همه رو بیارن تو طرح خودشون. اونها خدا باشن، اونها محور باشن، بپرستن اونها رو. تمام دینی که درست میکنن انتهاش خودشون هستن، میخوان خودشون ربوبیت بکنن. و اگر کسی تو طرح اینا قرار بگیره، اون رو منحلش میکنن، ذلیلش میکنن، خارش میکنن. بنابراین یکی از نقشه های فرعون همینه. فرعون یه طرح دنیایی داره، طرحی که بر اساس استکباره، همه رو میخواد زیر چتر خودش بگیره. میخواد موسی کلیم هم که پیغمبر خداست، رسول خداست، دستش به جای بنده و آسمان ها بنده، اونم بیاره برده خودش کنه، ذلیل کنه، بپذیره این طرحو. حالا میکنه موسی کلیم هم مثل دوروبری های خودشه، کالا ملکی، ملکی، قدرتی بهش بدن بیاد کنار فرعون قرار بگیره، تهدیدش کنن بیاد کنار فرعون قرار بگیره. انی استو به ربی و ربکم. بعد اینها طرحشون اینه، میخوان موسی کلیم رو حذف کنن تا دینش حذف بشه، راهش حذف بشه، یا بیاد ذلیل بشه، یا از سر راه برش میداریم، حواریونش رو نابود میکنیم. اقتلوا ابناء الذین آمنوا معه و استحیوا نساءهم، زنانشون رو اسیر کنید، مردانشون رو بکشید، خودش هم آخر کار از سر راه درونی اقتل موسی. ایا بیعت میکند در مقابل این متکبر لا یؤمن به یوم الحساب طرح دنیاداری او رو قبول میکنه، یه گوشه طرح دنیا پرستی قرار میگیره. ذلیل فرعون هم باید بشه اگر کسی به سمت این متکبر لا یؤمن به یوم الحساب، خودشو خدا میدونه، حساب کتابی قائل نیست، باید در مقابل او تواضع کنی، خشوع، طرح ذلیلایه اونم طرح در حد دنیا، اینو بپذیری یا تو رو نابود میکنن، نه فقط خودتو، کل طرح و دینت رو میخوان از بین ببرن. انی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، جناب موسی کلیم پناه میبرن، انی استو ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. این یک آیه. یه آیه دیگه که حضرت در خطبه صبح عاشورا خوندن و تطبیق کردن، حالا این آیات آیه سوره مبارکه دخانه، اجازه بدید آیه رو بخونم، اما این آیه رو در وزان عاشورا معنا کردن. در وزان حضرت موسی کلیم روشن این آیات خیلی هم گویا هست، و منتها این که حضرت فرمود اون چه در بنی اسرائیل واقع شد تو امت من واقع میشه. یهود هاذه الامه، میدونید تعبیر شده از قتله سید الشهدا به یهود هاذه الامه. این که در قرآن خدای متعال در سوره اسراء خطاب به یهود میکند که لتفسدن فی الارض مرتین ولتعلن علوا کبیرا، شما یه علو برتری جویی میکنید که علو کبیره. این علو کبیر تعبیر شده به شهادت سید الشهدا، و بعضی اینو دقت نکردن، گمان کردن که این آیه ناظر به همین یهود امت حضرت موسی است. باطن آیه وقتی تعبیر میشه به سید الشهدا، تعبیرش یهود هاذه الامه است. یهود هاذه الامه کارشون اینه که عاشورا به پا میکنن، علو کبیر میکنن، ولا تعلن علوا کبیرا، که حالا در ذیل همین سوره وعده نصرت به سید الشهدا و ظهور امام زمان داده شده. من قتل مظلوما فقط جعلنا لولی این سلطانن فلا یستف القطع انه کان منصورا. حالا این آیات رو در وزان سید الشهدا معنا کردن که حضرت عرض کردم در خطبه صبح عاشورا وقتی حضرت رو دعوت میکنه میگه مگه شما نامه نفرستاده بودید بیا باغ ها آماده است، بوستان ها آماده است، ما خودمون سرباز تو هستیم. میگم ما نمیفهمیم چی میگی، بیا با یزید بیعت کن، با پسرموتون بیعت کن. این دعوت به اینه که بیا طرح یزید رو بپذیر دیگه، همون دعوت به ذلت. حضرت اون لا اتیکم بیدیه اتازه، من که ذلیل یزید نمیشم. بعدم تطبیق میکنن انی است و بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. این فرعون و شما متکبرایی هستید که همه طرحتون در حد دنیاست، حساب و کتابی هم تو عالم قائل نیستید، خدایی میخواید بکنید، دیگران هم میخواید ذلیل خودتون کنید، میخواید منو ذلیل خودتون کنید، من بیام دست به دست شما بدم، من مأموریت بزرگ الهی خودم که همه کائنات تحت اشراف من و تحت مأموریت منه، اونو بذارم کنار بیام ذلیل شما تو طرح دنیای شما حرکت بکنم. انی است ربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. حالا اینو در وزان عاشورا تطبیق کردن، این که حضرت فرمود اون چه در بنی اسرائیل واقع شد در امت من واقع میشه. یهودی تو این امت شکل میگیره کما که در امت حضرت موسی شکل گرفت. سد کردن مسیر دین حضرت موسی کریم و با وسیعش درگیر شدن و اون صحنه های سختی که پیش آمد. این آیات که حضرت خوندن ناظر به همین هستن که این داستانی که بین فرعون و موسی کریم بود بین من هم هست. حالا اینکه حالا این به کجا رسید، فرعون میگه زرونی، این مقایسه کنید این کاری که انجام شده که فرعون طرحش اینه، میگه موسی کریم میخواد دین شما رو تبدیل کنه، دینی آورده برای خودش فرعون، بنابراین من هم حواریونش اول به قتل میرسونم. اقتلوا ابناء الذين امنوا وهو استحيوا النساء. اینو در سطح عاشورا ببینید، واقعا طرح یزید همینه دیگه، میگه همراهان رو همه رو بکشید، زنا رو همه رو اسیر کن، خودش هم زرونی اقتل موسی ولیت اورب. اینا مگه نمیگه من مأمور خدا هستم و از خدا کمک بگیره، ما بساطشو جمع میخواد دین شما رو به هم بزن، و اینه میگه من مأمور خودم از طرف خدا دین آوردم و از خدا کمک بگیر. حضرت سر صبح عاشورا میگن من لا اتیکم بیدی، شما میگید بیام یزید بیعت کنم، شما خواهد منو باید تو طرح این متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، میخواد منو ذلیل او کنی، بپذیرم ذیل این مستکبر و متکبر زندگی کنم. انی است بربی و ربکم من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب. یک آیه دیگه یه هم هست که عرض کردم حضرت تمسک کردن، این سوره دخان داستان حضرت موسی است که انی استوب ربی و رب بکم انترجمون، من به پروردگار خودم و شما پنام برم که منو رجم کنید. این رجم هم حالا طرح دیگه است، یکی پراکنده کردن حواریون و قتل حضرت موسی است که رجمه. این رجم یعنی بدنام کردن، بیابرو کردن، کاری کنه که همه به سمت او سنگ‌پرانی کنن، همه بر علیه او بشورن، ضد تمام مقدسات که انهو جامعه و اون ارزش‌های اجتماعی عرض کنم حضرت رو قرار بدن. این نقشه دشمنه نسبت به سید الشهدا هم همین دوتا تر هست، ان ترجمون. لذا حضرت میگن که شما این رجم هم میدونید میخوان دین موسی کریم رو بدنام کنن دیگه. حالا انشالله این عرض میکنن. این آیه دومی که موسی جان از سید الشهدا تطبیق کردن اونم لطائفی داره که در سوره مبارکه دخان آمده، حالا انشالله جلسه بعد عرض میکنن. برای امشب همینقدر کافی باشه انشالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. کوتاه چند جمله عرض ادب کنم، فیض آماده است. رأس تو را به روی نه هرچه نظار می کنم سیر نمی شود دلم، نگاه دوباره می کنم. حقیقتاً از اون لحظه ای که طلوع کرد در دروازه کوفه برای زینب و این کاروان، این آیه شریفه رو تلاوت می فرمود: ام حسبتم ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درست اصحاب کهف و رقیم خیلی بزرگ بودند، از قوم خودشون جدا شدند، از قوم بت پرست، موقعیت های دنیایی رو رها کردند، آمدند بیرون، همه چیزو گذاشتند، رفتند در غار پناه بردن به کهف. خدای متعال هدایتشون کرد، فرمود وقتی از اونا فاصله گرفتید دیگه باید به یک کهفی پناه ببرید. رفتن تو غار، میدانید داستانشون رو، خدای متعال حفظشون کرد از شرور دشمن. اینها کجا؟ اصحاب سید الشهدا کجا؟ اینا کهفشون امام حسین بود، پناهگاهشون امام حسین بود. از دشمن فاصله گرفتند، به این کهف پناه آوردن، ولی پناهشون اینجور بود، پیش روی امام حسین قطع قطع شدن، سراشون به نیزه رفت، نوامیس سید الشهدا به اسارت رفتن. اصلا این گفتنی نیست، یعنی چه؟ و عرض کرد آقا شهادت رسم شماست، شأن شما همینه. فرمود ولی ما سابقه اسارت نداشتیم، این اولین بار نوامیس رسول خدا اسیر شد. کهفشون بود، براشون قرآن میخوند. از اون لحظه‌ای که در دروازه کوفه طلوع کرد دیگه چشم از این پناهگاهشون بر نداشت. بی خود نبود، برا بی بی زینب که گودی قتلگاهو دیده بود، صحنه عاشورا رو دیده بود، خیلی شگفت‌انگیز بود. ما توهم تو یا شقیق فادی کان هادا مقدرن مکتوبا. همه جا پناهگاهشون بود، همه جا مراقبشون بود. گاهی براشون قرآن میخوند، گاهی ذکر میگفت، گاهی مخفیانه میخوند، فقط برا اونها قرآن میخوند، کسی نمیشنید. گاهی علنی قرآن میخوان تو مجلس یزید شنیدید. وقتی شروع کرد قرآن خوندن، و سیعلم الذین ظلمو ایمون غلبن یان غلبون، لازم بود یه جوری قرآن بخواند بیگانه ها هم بشنوند. لذا همه شنیدن. یزید دست به چوب خیزران بود. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.